تراک 55 صفحه 186. برای روشن شدن این مطلب ناگزیر باید مملکتی را در نظر بگیریم که در آن عده‌ای از نفوس بشر یا به علت و عاملی از عوامل طبیعی و یا اقتصادی و یا سیاسی دور هم جمع شده و در امور خود مستقل و سایر جوامع متمایز گشتند. چون می‌بینیم چنین مردمی وقتی می‌توانند به اعمال حیاتی خود ادامه داده و هر کدام به قدر وزن اجتماعیش کار کرده از نتایج کار خود بهره‌مند شوند که وحدت اجتماعیشان محفوظ باشد و به شهادت تجربه قطعی وقتی این وحدت محفوظ می‌ماند و زمانی ممکن است عوامل مختلف و اعمال و خواسته های مشتت متوجه به یک غرض شود و همه در یک مسیر قرار گیرند که زمام و سرنخ تمامی این مختلفات در یک جا جمع شده و به دست شخص واحدی سپرده شود که بتواند با حسن تدبیر حیات جامعه را ادامه دهد، وگرنه در اندک زمانی جامعه متلاشی می گردد. ولذا می بینیم جوامع مترقی دنیا اعمال جزئی را تقسیم نموده و زمام هر قسمتی را به یک کرسی و یک اداره می سپارند. آنگاه آن کرسی ها و آن دوائر را نیز به شعبه های تقسیم بندی نموده، باز زمام شعبه هر قسمتی را به یک کرسی مافوقی می دهند و این روش را از پایین به بالا ادامه می دهند تا زمام و سرنخ تمامی شؤون کشور را در یک جا متمرکز ساخته، آن را به دست شخص واحدی که در بحث ما صاحب عرش نامیده می شود بسپارند. اثر عجیب این وحدت در عین کثرت این است که وقتی که یک امری از ناحیه صاحب عرش صادر می شود، در کمترین مدت به جمیع کرسی های مملکتی رسیده و در هر اداره‌ای به شکل مناسب به آن اداره متشکل شده، کرسی نشین آن اداره از آن امر درس و دستور مخصوص مناسب با کار خود را می گیرد. مثلا همین امر در کرسی های مربوط به امور مالی به صورت یک تکلیف مالی در می آید و در ادارات مربوط به سیاست یک دستور سیاسی می شود و در ارتش صورت یک تکلیف دفاعی به خود می گیرد و همچنین. پس جمیع اعمال و ارادات و احکام بیرون از حد و حصری که در پهنای مملکت و در بین میلیون ها جمعیت جریان دارد، پیوسته در کرسی ها و ادارات مجتمع و متمرکز شده و آن ادارات نیز در کرسی های مافوق خود متراکم می شوند تا منتهی به صاحب عرش گردند. آنجاست که جمیع تفاصیل و جزئیات امور جاری در کشور متراکم و متحد می شود. همچنان که این امر واحد و متمرکز در نزد صاحب عرش هرچه از مقام او پایین تر آید، تکثر و انشعابش بیشتر می شود تا منتهی به اعمال و ارادات اشخاص جامعه گردد. این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام که نظامی است اعتباری و قراردادی پی به نظام تکوین ببرد. چون اگر در نظام تکوین دقت کنیم، خواهیم دید که آن نیز همینطور است. یعنی حوادث جزئی عالم منتهی به علل و اسباب جزئی است و آن اسباب منتهی و مستند به اسباب کلی دیگری است. همچنین تا همه منتهی به ذات خدای سبحان شود. با این تفاوت که صاحب عرش در مثالی که زدیم خودش در کرسی های پایین و بالای سر صاحبان کرسی و حاضر در نزد یکی یک افراد نیست، به خلاف خدای سبحان که با همه و محیط بر همه است. چون مالکیت خدای سبحان حقیقی و مالکیت صاحب عرش در مثال بالا اعتباری است. پس در عالم کون با همه اختلافی که در مراحل آن است، مرحله‌ای وجود دارد که زمام جمیع حوادث و اسباب که علت وجود آن حوادثند و ترتیب و ردیف کردن سلسله علل و اسباب منتهی به آنجا می باشد و نام آن مرحله و مقام عرش است و به زودی خواهد آمد که صور امور کونیهی که به تدبیر خدای تعالی اداره می شود هرچه هست در عرش خدای تعالی موجود است و در این باره است که می فرماید و انده مفاتح الغیب. پس این که فرمود ثم استوى على العرش کنایه است از استیلا و تسلطش بر ملک خود و قیامش به تدبیر امور آن، به طوری که هیچ موجود کوچک و بزرگی از قلم تدبیرش ساقط نمی شود و در تحت نظامی دقیق هر موجودی را به کمال واقعیش رسانیده حاجت هر صاحب حاجتی را می دهد. ولذا در سوره یونس آیه 3 پس از ذکر استوا تدبیر خود را ذکر می کند و می فرماید یدبر الامر. سپس بیان اجمالی قبل را تفصیل داده می فرماید یقش لیلا نهارا یطلبه حسیسا، یعنی شب را به روز می پوشاند و روز به سرعت شب را طلب می کند تا آن را بپوشاند. این جمله اشعار دارد به اینکه اصل ظلمت است و نور روز چیزی است که از درخشندگی خورشید پیدا می شود و روز پدیده است که عارض بر شب و همان ظلمت مخروطی شکلی می شود که دائما نصف کمتر سطح کره زمین را پوشانیده است و چون دائما نور خورشید در روی زمین در حرکت است، قهرن ظلمت مخروطی شکل هم در حرکت و گویا مورد تعقیب روز است. و اینکه فرمود و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره، معنایش این است که خداوند آفتاب و ماه و ستارگان را آفرید در حالی که همه مسخر امر او و جاری بر طبق مشیت او هستند. بعضی از قرا شمس، قمر و نجوم را به رفع قرائت کرده و بنابر این قرائت این سه کلمه مبتدای معطوف به هم و مسخرات خبر آنها خواهد بود. حرف با در به امرهی برای سببیت است و به طوری که از سیاق آیه برمی آید، مجموع آیه مورد بحث به منزله تفسیری است برای جمله ثم استوى على العرش و اغلب آیاتی که عرش خدا را ذکر می کند مانند همین آیه چیزی را هم که دلالت بر تدبیر خدای تعالی کند ذکر می نماید. الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خلق به حسب اصل لغت به معنای سنجش و اندازه‌گیری چیزی است برای اینکه چیز دیگری از آن بسازند و در عرف دین در معنای ایجاد و ابداع بدون الگو استعمال می شود. امر گاهی به معنای شأن بوده و جمع آن امور است و گاهی هم به معنای دستور دادن و وادار کردن مأمور به انجام کار مورد نظر می باشد و بعید نیست که در اصل هم به همین معنا باشد و سپس به صورت اسم مصدر استعمال می شود و به معنای نتیجه امر و آن نظمی است که در جمیع کارهای مأمور و مظاهر حیات اوست و چون این معنا منطبق با همه شئون حیاتی انسان است، لذا لفظ امر به معنای اسم مصدر در شأن انسان استعمال شد و آن چیزی که وجودش را اصلاح می کند و نیز از این هم بیشتر وسعت یافته در شأن هر چیز چه انسان و چه غیر انسان استعمال شد. بنابراین امر هر چیزی همان شأنی است که وجود آن را اصلاح و حرکات و سکنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظیم می کند. پس اگر می گویند امر العبد الى مولا، معنایش این است که مولای عبد حیات و معاش عبد را تدبیر می کند و معنای امر المال الى مالکه این است که اختیار مال به دست مالک است و معنای امر الانسان الى ربه این است که تدبیر مسیر زندگی انسان به دست پروردگار اوست. در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که اگر امر به معنای شأن باشد به صیغه امور جمع بسته می شود، همچنان که امر به معنای دستور به صیغه اوامر جمع بسته می شود. این معنا با اینکه یکی از این دو معنا به دیگری برگردد منافات دارد. جواب این اشکال این است که امثال این تفنن‌ها در لغت بسیار است و اهل دقت و تتبع به اشباح و نظائر آن زیاد برمی‌خورند. پس امر واسطه است که هم به عبد ارتباط و اضافه دارد و هم به مولا. هم امر العبد گفته می‌شود ماننده و امره الی الله پاورقی یکم و هم امر مولا ماننده اتا امر الله پاورقی دوم. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 275 2. سوره نحل آیه 1